أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر. بله، روز جمهوری اسلامی رو هم گرامی می‌داریم. انشالله که پایدار باشه این جمهوری اسلامی. پرچم به دست حضرت آقا، تحویل آقای الکل فلکل بشه. صلواتی محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید، در بحث فصل پنجم از لغت موران که بحث این بود که گفت اگر این استاد اجنه و جنیان و اگه میخوای منو ببینی، کسی که تخصص اینجوری داشت، گفت اگه میخوای منو ببینی، کندوری بر آتش بذار و بسوزد و بعد هرچی از اجساد سبعه که عرض کردیم، اجساد سبعه اون اجسادیه که هرچی هر بلایی سرش بیاری عوض نمیشه، بلکه از یک شکلی فقط به یک شکل دیگه ای در میاد. مثلا مثل آهن، مثل طلا، اینها هر چکشی بزنی، هر ذوبی بخوای بکنی، بخار نمیشه، بین نمیره. مثل خود کندور نیست، مثل نشادور و نشاستو، مثل این چیزا نیست، بخار نمیشه، بلکه فقط از شکلی به شکل دیگه دارن. و آهن پاره هایی که سر و صدا دارن، و هرچی این سر و صداست، اینها رو جمعش کن، بعدش در حلقه بشین، هر موقع کندور سوخت به اون دریچه نگاه بکن، من رو میبینی. خب این داستان تمثیلی رمزی که اینجا بیان شده، ما وارد شدیم در بحث نفس اماره. به چه دلیل؟ به دلیل اینی که نفس اماره همین جوری، اشعار بعدش هم همین معنا رو میخواد نشون بده که تو خود این فصل پنجم هست. ببینید، ما در مفاهیم دینی خودمون عرض کردیم نفس اماره، چون همه دارن نفس اماره رو، نفس اماره به دلیل اینی که وقتی که نفس ناطقه به عالم مادی تعلق میگیره، نفس اماره ایجاد میشه. منتها مراتب این میل نفس به اینها، خیلی شریعت و قرآن خیلی دقیق اینها رو بیان کرده و حتی گاهی اوقات اشاره به مراتبش هم کرده. این ترکیبی از بحث شیطان، نفس اماره، دنیا، اینها در قرآن خیلی روش بحث شده، مانور شده که این نفس اماره، اماره به سوء الا ما رحم ربی، با انواع اقسام عبارات اومده. ببینید، این سر و صدای نفس اماره باید رفته 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 بخوابه. حالا مراحلش رو الان عرض میکنم برای شما و بعد طبیعتا با حفظ مراتب و مراحل نوع برخوردش هم عوض میشه دیگه. نوع برخورد با حفظ مراتب عوض میشه. ببینید، این آیاتی که راجب وسوسه نفس داریم، این آیه رو بیارید، آیه 16 سوره مبارکه قاف رو بیارید. درد که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان رو خلق کردیم و میدونیم ما توسوس بهی نفسو. ببینید، یه موقع هست میگن که شیطان وسوسه میکنه، اینو بدونید. شیطان، حالا یه بحث مفصل قرآنی داره دیگه، حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. شیطان چنان چه زمینه‌ای در نفس وجود نداشته باشه، اساسا نمیتونه کاری بکنه. شیطان مثل چی میمونه؟ مثل زهر میمونه، مثل سم میمونه. سمو اگر شما بریزید تو جیبتون که اتفاقی نمیفته، سمو بریزید توی کیسه ای که اتفاقی نمیفته. حتی سمه باید با دستگاه گوارش شما سازگار باشه تا سمه اثر بکنه. اگه یه سمه دیگه ای باشه، خب اثر نمیکنه. اگه سم رو شما وارد بکنید، بالا بیارید، بازم اثر نمیکنه. ببینید، باید قابلیت جذب سم وجود داشته باشه. و اصلا شیطان کارش اینه که قوقای نفس رو بیاره بالا. شیطان تسلطی نداره در مراحل ابتدایی تسلط نداره. شیطان کارش اینه که تو وصف سو، یعنی یه کاری بکنه، نجواهایی بکنه، سر و صداهایی بکنه که از درون این سر و صدا باز دوباره در بیاد. یعنی هر چی که هست، نفس و کلتی بین جنبهی که اعدا عدو بکن، نفس و کلتی بین جنبهی که. برای همین این معنی رو عزیزان، این معنی که تو بحث جهاد نفس همون روایت اولی که میارن، این معنی رو خیلی تو ذهنتون داشته باشید که مرحبا به قوم، باعتشو بذارید، مرحبا به قوم قضا و الجهاد اصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. این جهاد اصغرشون تموم شد، جهاد اکبر اینو گفتن اوف، حالا اون جهاد اکبر چی بودن؟ چیه جهاد اکبر؟ گفتن جهاد النفس. جهاد النفس این خیلی حرف مهمه، جهاد میخواد، یعنی واقعا مجاهده میخواد، تلاش میخواد، چون که از درون شخص هست که یک اتفاقاتی میفته. این تو حوزه درونی خودمونه این اتفاق بود. لذا حتی شما نگاه بکنید، نامه به مالک رو نگاه بکنید، اول این که به مالک میخوان توضیحات و این چیزا حکومت داری بدن، این همون نقطه مفقوده الان حکمرانان ماست. نقطه مفقوده حکمرانان ما الان همینه. شما نگاه بکنید بیارید، جایی که میگن یک سر نفسه و من شهوات نندل جمحات، نمیده همه اولش، چرا نمیارید؟ میرم و اینجوری، یعنی همین که میگن اولی که خلاصه این یک سره یا الجمحات مثلا اینو بیارید، حالا تا بیارن اونجا میگه خلاصه این هم امیر المؤمنین که داره تو رو نسب میکنه به حجر ریاست جمهوری اون کشور بزرگ مصر، امر میکنه تو اینی که بله، و امره ان یکسر من نفسهی عند شهوات. ببینید حالا عرض میکنم، اینا لفظاییه که قرآن برای همین سر و صداها آورده، امیال، شهوات. عند شهوات، این شهوت در اصطلاح ما در مقابل غضبه، ولی شهوت در روایات ما مقابل غضب نیست. شهوت کل این امیال و حتی از غضب و طمع و همه اینها رو شهوت میگن. ان یکسر من نفسه عند شهوات، این که بشکنه این شهوات رو، و یزعها عند الجمحات، اینو موقع جمعه و چموشی و شموسی و جفتک پرتردنش اینو بازش بداره. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. این نفس اینجوریه آقا، مقدمه اینه که بخواد کسی حکمرانی بکنه باید پس خودش برمیاد. خب اینی که حضرت آقا این جمله نقل میکنه، حالا مال خودشون نیست ظاهرا، از کسی دیگه است، کسی بخواد از سیم خاردار بگذره باید از سیم خاردار نفس خودش بگذره، و اینه که میتواند بله گفتن انگار یه رزمنده همدانی، اینجوری همدانی هم کنم همچی چیزی بود که باید از سیم خاردار نفس خودش بگذره، پس نفس خودش بر بیاد. اینی که میشه جهاد اکبر، و اینی که راه رو بر شیطان میبندد یا باز میکنه. ببینید اینی که شیطان تأثیر میذاره، به خصوص رو حکمرانان تأثیرش خیلی بیشتره، رو آدمهای شاخص کلن تأثیرش بیشتره، چون که شیطان میخواد چیز بکنه دیگه، میخواد بلوا بپا کنه، بیشترین بلوا رو، بیشترین کار رو با آدم هایی داره که بیشترین تأثیر دارن. اینو شک نکنید، شیطان روی من تأثیرش و کارش و برنامهش تا رو شما فرق داره، رو شما قطعا کمتره. رو شما میخواد دعوا بکنید با شوهرتون دیگه، تهش اینه، حتی خیلی کار بدی میکنید، با شوهرتون دعوا نکن، ولی تهش مادی هم چی کاری با شما بکنه دیگه. ولی نه، اگر یه مطلب بدی به من القا بکنه، من میرم تو تلویزیون میگم اینا رو. اگر یه اتفاق بدی بیفته، یهو میبینید که یه بتواند قرآن رو لکه دار بکنه، این کارو میکنه. یعنی حتما چیز تره، حتما کارش روه، لذا کاری که روه مثلا مالکشتر بکنه، کاری که روه الان مثلا دولت مردان ما بکنه، دولت مردان ما باید بدونن اتفاقا الان برنامه ریزی شیطان رو اینا انجام، رو آدم شاخص، رو آدم رسانهی نخبه، هرچی که هست. عبارت های قرآن، این توسوس به نفسو خیلی مهمه. اگر گفتن که شیطان اینجوری که قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، درست شیطان یوسوسو، ولی این توسوس به این نفسو، این باعث میشه که نفس از من، یعنی شیطان موجود بیرونیه. اینی که قرآن از این عبارت ها زیاد داره، حالا براتون میخوام این عبارت های قرآنی رو انشالله بخونم، که این نفس اماره سر و صدا هایی داره، حالا گاهی اوقات تحت عنوان هوا میاد، هوای نفس در قرآن اومده، که توی مرحله ای عرض میکنم، این بحث مالی مرحله ایه که و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى، هوا، میل، خواهش، شهوت، دارد که فخلف من بعدم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. تمام اینها سر و صداهایی هست که در نفس انسان. ببینید این، حالا بهتون میگم یه معنی خاصی داره، علامه میگن خیلی معنی دقیقیه که علامه میفرمان، و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ببینید عبارت های وسوسه، عبارتی به نام خلاصه میل و هوا، عبارتی به نام شهوت، شهوت که این شهوت عرض کردم به معنی شهوت جنسی نیست، به معنی شهوت در مقابل غضب هم نیست، این شهوت به معنی العامه، یعنی همه این چیزهایی که مهمون خواهش وجود داره. ببینید این نفس هم ماره مراتبی داره، من از بالاش عرض بکنم، کما این که وقتی که داریم اینا رو میگیم بفهمیم شیطان هم مراتبی داره با آدم. آماده اید بگم؟ نمیگم، چون علم خودمه نمیگم. اوتی تو علا علمه نمیگم، خواهش کنید تو بگم. شما رو کارت میدم. از نظرتون که ببینید یه مرحله بالاش در حقیقت یه مرحله خیلی فوقیه، پناه بر خدا، این مرحله اتفاق میفته برای عده‌ای. تعبیرش تو قرآن احتناکه از جانب شیطان. تو روایت، شاید این روایت امیر المؤمنین که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، یعنی در مرحله عالی هوا نفس که همه خواهش هاشو اجرایی میکنه، و حالا اون خواهش، خواهش مالی تو مال میفته اجرایی میکنه تو. بله ببینید این لا احتنکن ذریته الا قلیلا، این احتناک کردن و احتنکن عرض کردن تا یه جایی وسوسه میکنه و تزیین میده و چیکار میکنه. یه موقع از تحت الحنک رو میگیره، افسار میگیره، میگیره میکشه. اصلا بحث این نیست که حالا داره وسوسه میکنه و چیکار میکنه و مثلا داره کار میکنه رو طرف مقابل، نه، انقدر طرف تو موضوعات مختلف گیر انداخته خودش رو، شخص باید پناه برد به خدا، انقدر خودش رو گیر انداخته که دیگه میبینید، مثلا میبینید طرف سنی ازش گذشته، مثلا حتما این حالت تبرج رو باید مثلا داشته باشه. تو مال بیفته این کار میکنه، تو جاهای دیگه بیفته این کار میکنه، یعنی میشه لأحتنکن نذریت و الا قلیلا. این تحت الهنک رو میگیره، افسار رو میگیره، میگیره میکشه دیگه اینجوری. این میشه کم من عقل اسیر تحت هون امیر. بیایید پایین تر، مرحله ای هست که گاه این کار رو میکنه، یعنی گاهی اگر به خصوص طمع بجهد، جهش پیدا بکنه تو شخص، میاد و حرفش رو تو اون مورد جلو میبره. مثلا شما فرض بفرمایید که این روایتی که فرمان که اکثر و مسارع العقول تحت بروغ المطامع، اونجایی چقدر زیاده، اونجایی که برق طمع جهش میکنه، میبینید که عقلا رو میزنه زمین. مثلا دیدید همین چند وقت پیش که موبایل نام 40 میلیون و 20 میلیون میفروختن، طرف رو تو خونش رو فروخته. گاهی اوقات میبینید که یک عرضه طمع بر کسی که میشه اصلا فکر نمی کنه دیگه که آقا موبایل اگه 40 میلیونه، این موبایل برای چی باید 20 میلیون باشه؟ اصلا به این فکر نمی کنه. میشه مسار العقول، یهوی میفته تو بورس. این مال اینه که خب نمیشه که یهوی این سهام ها اینقدر رشد کنه، که این معلومه یه حبابیه، کسی کافی فکر کنه. چرا نمیشه فکر بکنه؟ چون که برق طمع پیدا شده. کافیه که یک پرستویی به صورت جدی نزدیک او بشه، خب میبینید دیگه اساسا فکر نمیکنه که بابا اینجا دوربین هست، نمیم این هست اون هست، یعنی این بحث ها لو میره، نمیم اصلا فکر نمیکنه دیگه آدم. یعنی اینی که حتی من عرض کردم میگن چیز نکنه انسان، به شهوت پا نده، به خصوص همین شهوات جنسی، چون که پا بده در حقیقت انگار قوت نفس اماره رو داده، تو یک قلیانی درست بکنه. این قلیان رو ما خودمون دیدیم که مراحلی که قلیان شهوت ایجاد میشه، انسان باید پرهیز بکنه از موضعش، چون که طمع، طمع مالی، طمع جنسی، طمع های مختلف، طمع شهرت، طمع جاه، طمع صندلی، واقعا انسان نمیتونه باور بکنه. اینو حضرت آقا میموقع عرض کرد فرمودن انسان نمیتونه باور بکنه مثلا که این همه پنجه به چهره هم دیگه کشیدن بابت یک صندلی مجلس، اینها واقعا پنجه میکشن، یعنی مثل درندگانی به هم دیگه حمله میکنن. این مثلا برای خدمت به خلقه، نه اینجوری نیست، انسان باورش نمیشه که همچین چی اتفاقاتی میفته تو رسانه ها، تو این طرف اون طرف. میخوام عرض بکنم اینا وقتی انسان تربیت نفس نشده باشه و تربیت نشده باشه، نمیتونه بگذره، راحت نمیتونه بگذره. میبینید اگر هم چی باشه لگد میزنه و رد میشه و همه اینها. اینه یه مرحله. یه مرحله دیگه که داره هی رقیق تر میشه، هوا هست، میل هست، خواهش هست، سر و صدا هست، و این داره هی هفته هفته کمتر میشه. سر و صدا هست، اما این سر و صدا رو نهی میکنه هست، یعنی داره کنترل میکنه تو خودش. این آیه ای که عرض کردم علامه میفرمان که اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. ببینید هوا هست، خواهش هست، کشش هست، خب این چیزای درونی تو وجودش هست، منتها داره کنترلش میکنه، یعنی میبینید یه برق طمعی تو سینه‌اش هست ولی داره کنترل میکنه. این در کنار اون مقام الهی، خوف از مقام که پیدا میکنه، جایگاه رو که متوجه میشه، نه نفس عن الهوا، این هوا رو شروع میکنه، خواهش ها رو شروع میکنه. حالا عرض میکنیم دیگه، خواهش ها رو شروع میکنه به کنترل کردن و بروزش نمیده اینها رو. اینم یه مرحله. مرحله بعدی کشش و خواهش نداره ولی یک نجوایی داره، یعنی هی داره رقیق میشه، گاهی اوقات خطوراتی داره، خطورات داره. یه هوی مثلا تو ذهنش بیاد که به اون خطورات، من بازی قدرت رو بردم، بازی دقیقت شهوت رو بردم، بازی معروفیت رو من بردم. این خطوراتی که یهویی در ذهن ایجاد میشه. ببینید این آیه سوره مبارک انبیاء که خیلی این قاریا دوست دارن و میخونن، که میگه که سوره مبارک انبیاء آیه 102 آیات پایانی انبیاء صفحه 331 101-102 ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. سبقت لهم من الحسنى، از جانب ما یک سابقه حسن دارن اینا. اولئك عنها مبعدون، اینا باز داشته شدن از جهنم، خب اینها کنار کشیده شدن از جهنم. اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها. ببینید حسیس یعنی صدای ویز ویزش هم به گوش اینا نمیرسه، ویز ویز جهنم اینا نمیشنون. و هم فی مشتهت انفسهم خالقون، خالدون، تو اون اشتهای خودشون در حقیقت خالدن. یعنی ببینید حسیس اینا بازتاب بروز حالتهای دنیوی ایناست. لذا این آیه از آیات فاخره برای بهشته که ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، اینا رو برداشتن کشیدن کنار از جهنم. مثلا که لا يسمعون حسيسها، اینا صدا کوچکترین صدایی از جهنم به گوش اینا نمیرسه، یعنی هیچ نجواش هم ندارن. معلوم بعضی هستن نجواش رو دارن، خطوراتش رو دارن، کمترین صداش رو دارن. در مقابلش کسایی هستن که موقع اصلا این صداشو ندارن. یه واقعیتیه که وقتی که این آیه ام من کم الا وارد و هاکان علا ربه که حتما مقضی یا فمن و نجلدین تق و ندار و ظالمین فی ها جسی یا، گفتن که شما وارد این جهنم میشید. ببین همه وارد این جهنم میشن، چون همه وارد نفس اماره میشن. منتهای مراتب ائمه فرمودن جز ناها و یه خامده. ما اصلا وقتی این جهنم رد شدیم، ما شما هم رد شدیم، میگن ما هم رد شدیم، منتها وقتی ما رد شدیم چولاش لهیبش اصلا خاموش بود، بذار ما چیزی نمیشنفتیم، مثلا از این چیزی نمیشنویم. خب ببینید اگر این عبارت ها و این مراحل بر نفس اماره داره میگذره، یک طریقی داره که حالا من باز وارد جلسه دیگه ای باید بگم، این طریق رفق. این شریعت واقعا با یک لطفی ببینید طرف رو داره بالا میاره. مثلا شما نگاه بکنید برای اون کسایی که مثلا خیلی پرده داری میکنن، پناه بر خدا، این عبارت نهج البلاغه هست که اولا یه نکته کلی بگم، در مقابل تمام اینا تقواست. تقوا و پرهیز و ساکت کردن و میدان ندادن و همه اینها، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله خوشوقت رو، این تقوا، هر چی اون گفتن تقوا درستمه. تقوا با همه مراحلش همین اینی که این آیه داره دیگه، ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا همه وارد میشن، ثم ننجی الذین اتقوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تقوا اون سپر، اون ترمز، اون ترمز دستی اون حالتی که میدان ندادن، سرعت رو زیاد نکردن، اینها همش در مقابل اینه. حالا بسته به شخص که در چه مرحله ای قرار گرفته که خودش میداند، مثلا این روایت امیرالمومنین هست که اتق الله بعد تقا و انقل، این عبارت مهمه، اتق الله بعد تقا و انقل، یا بعدش هم داره که مثلا یه سطری رو بین خودت و خدا نگردن و این رق. بله، ببینید اتق الله بعد تقا و انقل و دع بینک و بین او سترن و این رق. ببینید یه بعض تقایی رو نگرده، همه پرده ها رو پاره نکن، همه پلا رو خراب نکن، یه تقوایی رو مثلا راه آشتی رو باز بذار. هر جهت دیدید بعضی وقتا آدم ها میپرن به جون هم دیگه توی فضای مجازی، یه کاری با هم میکنن که عمرن دیگه نمیتونن آشتی کنن با هم. یعنی راه آشتی رو بسته، یعنی چند تا فوش خوار و مادر جدی به هم دیگه دادن و دیگه هم دیگه رو ضایع کردن و یه کاری کرده که دیگه نمیشه کاریش کرد، لاقل تا مدت ها نمیشه کاریش کرد. یعنی این ماه رمضان مثلا ماهیه که ماه آشتیه دیگه، ماه آشتیه، میگن در آشتی بازه الان، بحث توبه است و بحث بخشش الهیه و حالا درسته اون خانم اینجوری بوده اون آقای فلان جوری، ولی اتق الله بعد تقا و انقل، یه مقداری این پرده ها رو نگه دار. شما میاد در هر مرتبه ایش میشه تقوا، در هر مرتبه میخواید کاری بکنید باید تقوا رو نگه دارید. را بهترین راهش هم مبارزه با رفقه، حالا من رفقش رو جلسه بعد عرض میکنم. حالا هر کی یه جوری این کار انجام میده، ولی شما ببینید این مایه اصلی که خواهش نفس رو طرف میذاره کنار، اون کانلی فی ما مضا اخون فی الله رو یادتون هست؟ کانلی فی ما مضا اخون فی الله، یعنی که یه اخون فی اللهی ما داشتیم، نه اخون فی الدین و اخون نمیشه، نه اینا میدونید که یه بحثای سلوکی داشتن پیغمبر در حلقه هایی که این مسئول حلقهش حلقه صالحین، این مسئول حلقهش امیرالمؤمنین بود و یه سری بحثای سلوکی رو با یه سری از این چیزا داشتن، یعنی یه فضای اینجوری رو داشتن. اینا اخون فی الله، اینا هم مربوط همون اون برادران اونجوری هست که برادرهایی که بعد یه تیکش از اون قسمتهایش که تعریف میکنن از این برادر سلوکی خودشون، میگن که اذا بدهه و امران، اگه دوتا امر بهش عرضه میشد نگاه میکرد به اینی که نظر ایهما اقرب و الاله هوا فیخالفه. این خیلی حرف مهمی ها، نه این دوتا امر یکیش بد بوده یکیش خوبه، این که دیگه اخون فی الله نداره، این دیگه وظیفه شرعیش رو انجام داده، نه یکیش خواهشش توش بیشتر. ببینید کاملا این نه نفس عن الهوا رو داره چی میکنه، تثبیت میکنه، نگاه میکرد ببینه کدومش دلش بیدی ویلی میره توش، اونو مخالفت میکرد، میام تو اون مخالفت میکرد. بعد حضرت همین انتهای پایانش همینه که فعلیکم به هذه الخلائق فالزموها و تنافسوا فیها فلم تستطیعوها فعلم ان اخر القلیل خیر من ترک الكثير. حالا اگه این چیزا رو شنیدید نگید که حالا کلش بی خیال، نه بالاخره همون مقدارش که میشه، این هوا و خواهش اونجایی که به محرمات تعلق میگیره لاقل، ولی بدانید که اگر به دنیا هم تعلق گرفت جون میده من روی این صندلی بشینم، یعنی خوشم میاد دیگه، چیکار کنم خوشم میاد، اینو بتونه بذاره کنار البته اگر یه موقعی تعیناً تعیناً یه جوری شد که خود حضرت آقا می فرمان که من برام اون ریاست جمهوری دوم واجب تعیینی عینی تعیینی شد برای من، یعنی اینجوری شد. و یعنی من ببینید کسی که نه نفس عن الهوا، کسی نمیتونه بگه ثبت نام در ریاست جمهوری این چیزه. ولی شما یادتون هست من یه ثبت نامی کردم در شورای شهر، یادتون هست اون موقع کاملا خود آدم این رو حس میکرد که خلاصه یک هوایی رو در انسان دارن بر میانگیزن و انسان پا میده به این هوا، یعنی یک هوایی داره برانگیخته میشه و همش هم حالا زرق و برق چیزم پیدا میکنم، یعنی با هر کسی شیطان بلده چجوری وارد بشه. من کاری به دیگران هم ندارم و یعنی بگم شما بگیدی و مثلا پس هر کسی ثبت نام کرده، نه. این یه بحثی که حالا هر کسی نماینده مجلس شده واقعا احمقه، این یه نکته ایه واسه خودش. الا ما رحم ربی، الا ما رحم الله، واقعا احمقه ابله هر کسی نماینده مجلس میشه. این در روایات هم هست، ان نماینده مجلس احمق، مگر اینکه واقعا دیگه یه چیزیه دیگه. الا ما رحم الله، اینا به تعبیر حضرت آقا میگن مجلس یک منبر بلنده، کسی بر فراز این منبر بلند قرار میگیره یا سواد داره، انقدر سواد داره و انقدر اطلاع داره، انقدر رو خودش کار کرده، اینا اینکه اینجوریه، یا اینکه کار نکرده خب که احمق دیگه. ولی میخوام بهتون بگم هر انسانی رو خلاصه شیطان یه وساوسی براش داره دیگه. و ببینید اون که میخوام بگم این بدهو و امران فقط چی نیست، بدهو و امران امر حلال و حرام نیست. آقای وقت همین نشسته داره میبینه که من اینجا شیکتره، خلاصه اینجا شیکتره و دیدنی تره، دیده شده تره، یا خوشنود میشه از این چیزا و میره دنبالش به همه اینا. اینی که باز بیارید روایت امیرالمومنینه که میگن چیه امت خوب زهاده، اینو میگن با زهد و بیرغبتی کردن. شما ببینید باید بی رغبتی بکنید، خب بی رغبتی بکنید. امت هو به زهاده، بگید راه حلش چیه؟ راه حلش زهده. اگر بی رغبتی نکنید و فکر بکنید که کوتاه بیایید باش، یه داستانی داره مثنوی تو حتما این داستان شنیدید قاعدتا، که اون شخص میره تو کوه و بالاخره یه اجدای یخزاده پیدا میکنه و فلا اینا، بعد هرچی بالا پایینش میکنه میبینه که نه این ظاهرا خیلی چیزی نیست، برش میداره میاره و میفته تو این گرمایه که میفته بلند میشه، بلند میشه اینو میخوره. بعد میگه نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیحالتی افسرده است. خیلی انتقال مهمیه، نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیحالتی افسرده است. خب یعنی بیاد تو فضایی که پامیده بلند میشه نفس، نفسی. لذا شخص باید بیرغبتی کنه. این چیه گذاشتید به این بلندی؟ خب همون تیکه که من میگم بذاری، احی قلبک بالموعظه و امت تو به زهاده، قلب رو با موعظه احیا بکن، هی به خودت تذکر بده، پای وعظ بشین، اینها به امت و به زهاده، این مهمه. قلب رو بمیران، اون قلب رو بمیران، اون حقیقت نفس اماره نفس ناطقه رو با چی؟ به زهاده، با زهد و بیرغبتی کردن. یعنی خودتو بزن به بیرغبتی. خوب کسی که ماشین آنچنانی سوار میشه، خونه آنچنانی میشینه، خب معلومه که کشش های آنچنانی پیدا میکنه. خب چرا فکر میکنید که آدم حالت لاکچری زندگی بکنه، هتل لاکچری بره، نمیدونم چیه اینا رو، به بعد قلبش نکشه، بعد میتونه این بشینه کنار فقرا؟ اصلا همچین چیزی ممکنه؟ ها چرا همچین چیزی آدم به خودش همچین تصوری داره که من میتونم در کنار محرومین باشم، به فکر محروم باشم، بعد تو هتل فلانجوری هم میرم؟ معلومه نباید بره آدم. شما هر چقدر هم شما رو حالا شما از غم بیالتی افسرده اید، ولی هر چقدر هم اصرار میکنن شما رو ببرن هتل فلان، خب نرید، نباید برید هتل پنج ستاره، نمیدونم چی چی، هم نرید، یه زندگی لاکچری رو هم نکن. وقتی یه انسان میره این جاها، اون موقع میخواد امت هو به زهاده، و این زهد چیز مهمه، و یعنی این طمع با آدم اکثر مسار العقول تحت بروق المتامه. این طمع خودشو نشون میده. شما در همین داستان اصحاب سبت حتما دیدید، اون در حقیقت اونجایی که طمع داره رخ میکنه دیگه، میگه که خب ما دستور رو اینجوری نمیشه انجام داد، بیایم ببینید یه کارهای دیگه میکنه انسان، یک بیشعوری های دیگه میکنه، چون طمعش زده بالا. چرا؟ چون که بالاخره خودش در معرض اینها قرار داده. تقوا، تقوا یعنی در هر مرحله کسی موقع به خودش سخت نمیگیره، از یه طرفی داره، حالا من رفق و مدارش رو بعدم میگم، ولی حواسش رو جمع دیگه. اینی که علامه زیل این آیه که میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدم، اتقوا الله، آقا ولتنظر نفس، با تقوا بشین خودتو بپا، ببین چیکار داری میکنی، این نفس داره چیکار میکنه، مراقبه بکن، محاسبه بکن، بپاش. اگه نپایی اینو روزانه شبانه نپایی، اینو کار دست آدم میده، یه توییت یه به بعد برخی وقتا یه کاری دست طرف میده، میبینید به همین مفتی ها نمیشه دیگه چیز کرد. پناه بر خدا، گاهی آدم یه خطاهایی میکنه، خطاهای جبران داره، گاهی خود یه خطاهایی میکنه، میان به ما میگن خطاهای واقعا آدم هرچی نگاه میکنه میده چی جوری میخواد اینجا. یه موقع یه نفر فوش میده، یه موقع رو ازت خواهیم، یه نفر یه با یک جماع حرام بچه به وجود آورده، چیکار بکنه؟ این بچه رو سخت کن، نمیشه، گناه داره، اینم حرامه، بچه به دنیا بیاد خوی ولد و زنا اینجوری به دنیا اومده، خانوم اومده مثلا خب از کسی دیگه ای حامله شده، خب چیکار بکنه الان؟ خودش هم میدونه. ما چی بگیم مثلا؟ چی باید گفت؟ ای خدا، یه خطاهای تو کاسه، مثلا طرف مال یه نفر خورده، بعد دو دست ورثه ها مردن، حالا این میخواد توبه کنه، حالا بیاد توبه کنه، اصلا چیکار میشه کرد؟ مثلا اینا مردن، بعد عمه ها مردن، بعد رسه، اصلا یه چیزی شده، یک شبکه ارث سنگینی شده این شبکه، شما نمیدونی اصلا طرف بگی چیکار بکنه الان، این نه نه کجا گیر بیاره، چیکار بکنه واقعا؟ و خدا اینو بدونه، یه هوی کار گنده نمیذاره تو کاسه آدم ها. حتی انسان خودشو نمیپاد و خودشو در معرض نمیبینه، خیلی میکنه من مشکلی ندارم، ممکنه یه پیغمبرزاده ای رو بندازه تو شاه، حالا اون داستان به خیر تموم شد. خب حالا عرض میکنم، حالا دقیقا رف رو باید یه مداری، این که این آهم پارا رو باید بتونه بذاره که سر و صدا رو باید بذاره کنار. لذا این آدم آدم مراقبه، بدون مراقبه و محاسبه محال کسی بتونه این کار رو انجام بده، بدون مراقبه و محاسبه محای محاله محاله. اینی که ولتنظر نفس ما قدمت، باید نگاه بکنه، باید بپاد خودشو ببینه خواهش هایی که در درون ما توسوس به این نفس و خواهش هایی که در درون شی داره ایجاد میشه که فلان صحنه رو ببینم، فلان مالو بخورم، فلان جا برم سرمایه گذاریم، فلان میزو بگیرم، فلان جا خودم رو، تا میگن که از احوالات بی خود خودم میگم، تا میگن دعوت کردن تلویزیون میخوام میرم کجا مثلا، یا دعوت کردن میگه که مجلس چیان تو مجلس فلان مجلس، بگن مثلا مجلس مثلا پیش پا افتاده ای مثلا اون چانم، یا حالا مثلا آقا یه بار با خودت بجنگ اون مجلس پیش پا افتاده را برو، مهمه، مهمه این کارها، اینا باید دادم این نهن نفس اول تنظر نفسون بدون مراقبه محاسب ممکن نیست، حالا رفقش هم بعدن هست. ما هم دعا کنید در این شبهای عزیز، من شما رو دعا نمی کنم ولی شما من رو دعا کنم، من پول می گیرم دعا کنم، بله شما رو کارت می دم و یه ما پولکیم دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.